بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین
اللهم صل علی محمد و آل محمد
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. گفتیم قاضی یکی از مهمترین نهادهای نظام قضایی اسلامه که به سه گونه قاضی منصوب از سوی شارع، قاضی منصوب از سوی فقیه و قاضی تحکیم تقسیم میشه. بحث ما در قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم اسلامی بود که گفتیم آیا شرایطی رو که ما برای قاضی منصوب از سوی معصوم بیان کردیم چنین قاضی باید داشته باشه یا نه. خب این شرایط رو چند تاش رو بحث کردیم. یکی اجتهاد بود که گفتیم اجتهاد از تعابیر معصومین در روایات که برای نسب وارد شده به دست میاد، بنابراین جزء شرایطی نیست که اصل شریعت اونها رو در قاضی لازم دانسته باشه. بعد این اشکال رو که عرض کردم در کتاب نیامده مطرح کردیم که خب پس چطور آقای خویی که قائل نیست به نسب قاضی، ادله لفظی رو تمام نمیداند، باز قائل به شرط اجتهاده. گفتیم ایشون از باب قدر متیقن قائل به شرط اجتهاده و اون دلیل نمیشه که پس حتما شرط اجتهاد از خود شریعت نشأت گرفته. شرط دوم بلوغ بود. گفتیم اگر بلوغ رو از کلمه رجل در روایات استفاده کرده باشیم مثل اجتهاد میشه، اما اگه بگیم نه اصلا بلوغ ارتکاز متشرعی اینه که یه نابالغ نمیتواند موقعیتی مثل موقعیت قضا داشته باشه، اون موقع این شرط از خود شریعت به دست اومده. ما در مورد شرطیت بلوغ این جمله رو دقت کنیم: در قاضی منصوب از سوی شارع احتیاط کردیم، گفتیم احتیاط این است که شرطه. در قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم شهر به طریق اولا احتیاط میکنیم. نکتهشو جلسه قبل عرض کردم، گفتم ما در قاضی منصوب از سوی شارع اجتهاد و شرط میدونیم. پس وقتی میگیم بلوغ یعنی غیر بالغی مثلا مطرحه که مجتهده، اما اینجا اجتهاد شرط ندونستیم، بنابراین اینجا به طریق اولا بلوغ شرطه. یک نکته هم تذکر بدم تا از اینجا رد نشدیم، ما اجتهاد شرط نمیدونیم به عنوان شرط برای قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم شهر، اما قطعا علم به قضا و اون مسئله‌ای که مورد مراجعه است لازمه، نه اینکه هر کسی بدون هر دانشی میتونه این همچی کاری بکنه، نه، ولی لازم نیست اون علمش علم اجتهادی باشه، فقط ما شرطیت اجتهاد رو نفی میکنیم. در مورد عقل گفتیم که شکی نیست که این ارتکازیه، معلومه که دیوونه نمیتونه قاضی باشه، پس این قطعا باید رعایت بشه. در مورد ایمان گفتیم اگر منکم روایات دلیل بر ایمانه، خب این یه شرطی است که حضرات معصومین در موقع نسب عام ملاحظه کردن و ضرورت نداره حاکم یا فقیه اون رو ملاحظه کنه. این اشکال هم باز دوباره تکرار میکنم، کسی اشکال نکنه که آقا اونا ملاحظه کردن به طریق اولا باید فقیه ملاحظه کنه. جواب دادیم، گفتیم اونها نسبشون نسب عام بود، نسب یک شخص خاص برای زمانهای طولانی برای تمام افرادی که دارای خصوصیاتی هستن، در حالی که فقیه داره یه نفر خاص رو نسب میکنه. این شخصی که فقیه نسب میکنه لازم نیست شیعه اثناعشری باشه. بله اگر قراره بین شیعه قضاوت کنه باید قطعا به قضای شیعی آشنا باشه با مسائل شیعی، اما اگه میخواد بین اهل سنت قضاوت کنه در محدودهی که قانون اجازه داده که از احکام خودشون تبعیت کنن، بله احوال شخصی مثلا قاضی سنی بین دو نفری که دعوایی دارن در مسائل مرتبط به احوال شخصیه که اونا هم سنی هستن میتونه قضاوت بکنه. شرط دیگه ذکوریت، که گفتیم ذکوریت یک راه استفادهش استفاده از کلمه رجله در روایات، بگیم رجل گفت حضرت، معلوم میشه خب باید مذکر باشه. اگر اینو بگیم باز این میشه جزء شرایطی که معصومین علیهم السلام مراعاتشو لازم دونستن، جزء شرایطی که از اصل شریعت نشأت گرفته باشه نخواهد بود. اما اگر بگیم آقا اون روایتی که نبی اعظم فرمود که زن نمیتواند متولی قضا باشه، که روایت داریم، البته این روایت سندن مخدوشه، ولی خب اگر سندشو کسی قبول کنه خب اون ربطی به نسب نداره، حضرت هم اصلا زن نمیتونه متولی قضا باشه. یا ما بگیم آقا زن نمیتونه امام جماعت بشه، پس به طریق اولا نمیتونه قاضی بشه، اگه اینا رو بپذیریم این ذکوریت شرطی خواهد بود که از اصل شریعت نشأت گرفته و باید فقیه یا حاکم شرع رعایت کنه. در مورد امام جماعت خب شما میدونید مثلا حضرت امام رضوان الله علیه، امام خمینی رضوان الله علیه، نظرشون این بود که زن میتونه برای زنان امام جماعت بشه. و حالا مثلا اینکه زن نمیتونه امام جماعت بشه یعنی زن امام جماعت بشه واسه مردا، خب این میتونه یه نکته ای داشته باشه که آقا این زن بخواد امام جماعت بشه خب اون جلو قرار میگیره، مثلا بدنش دیده میشه، از این چیزا. خب چرا بتره به قاضی؟ قاضی که نمیخواد بیاد توی مثلا یه جایی قرار بگیره که بدنش دیده بشه، قاضی میتونه یه جایی کاملا پوشیده قرار بگیره که هیچ کس اصلا دیده ام نشه. بنابراین این نمیشه از اون نکته نماز جماعت استفاده کرد که پس نمیتونه قاضی باشه. و اون عرض کردم روایت که داره که لا تولل قضا، اگر سندن هم معتبر باشه جای این نکته هست که شاید حضرت که فرمودن تولی قضا نمیتونه زن بکنه، از باب این زنان متعارفی که تو اون زمان بودن، خب اینا نه اطلاعاتشون کافی بوده نه از نظر روحی روحیه ای داشتن که بتونن قضاوت کنن. الا اگر مثلا یک زنی اطلاعات کافی داشت و از نظر روحی، که حالا اون شرط کفایت که ما گفتیم که عرض کردیم هیچ فقیهی نگفته، شاید آقای خویی که گفتن بصیرت ناظر به اون باشه، خب اون اگر اون شرط رو داره، یعنی یه خانومیست که الان این وقتی چند نفر آدمی که مطلعن این رو ارزیابی میکنن میبینن این میتونه در منصب قضا قضاوت کنه بدون اینکه تحت تأثیر احساساتش قرار بگیره، بدون اینکه مثلا به قول معروف روحیات خاله زنکی داشته باشه، خب یک همچین کسی واقعا چه مانعی وجود داره برای اینکه اون بتواند قضاوت بکنه؟ عرض کردم این روایت لا تولل قضا فقط نهایتا نشون میده، اگر سندش معتبر بود نشون میده که اون فضایی که اون زمان بوده، زنانی که در اون زمان بودن، خب اینا زنایی بودن که معمولا اطلاعات زیادی نداشتن، نگرشی خاصی نداشتن، اینا مثلا نمیتونن متولی قضا بشن. اما اینکه واقعا جنس زن ولو یک قابلیت هایی مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها، حالا بله فاطمه زهرا قضاوت نکرده، چرا؟ چون اصلا اون ظرفیت در اون زمان نبوده که یه زنی بخواد در من به اسم منصب قضا قرار بگیره. خدیجه یا مثلا زینب کبرا سلام الله علیها این قضاوت نکرده چون یه همچین، ولی خب مثلا ما میبینیم فاطمه زهرا سلام الله علیها یا زینب کبرا سلام الله علیها بنابر بعضی از نقل ها اینا مثلا تدریس میکردن، زنها جمع میشدن اینا بهشون مسئله یاد میدادن، قرآن یاد میدادن، خب اینا یه چیزی بوده که خیلی خاص بوده، زنهای اون زمان اینجوری نبودن، فرهنگشون بود زن. اسلام در یه بستری آمده که اینا طوری نسبت به زن نگاه میکردن که وقتی به تعبیر قرآن بهشون خبر میدادن که بچه تون دختره، اسودت وجوههم، صورتشون سیاه میشد از غصه و ناراحتی که حالا چیکار کنیم، دنبال این بودن که یه جوری برن این بچه ها رو از بین ببرن که حالا یه دختری میخواد بیاد تو خانواده. اینقدر مثلا نگاه نسبت به زن منفی بوده و زن به عنوان یه مالی از اموال محسوب میشده، هیچ هویتی نداشته. اسلام آمد بهش شخصیت داد، هویت داد، مالکیت داد. خب خیلی سعی کردن معصومین علیهم السلام که فضا رو نسبت به زن تغییر بدن، ولی خب بالاخره ظرفیت اجتماعی تا یه حدی بود، اینطور نبود که بشه همه کارها رو انجام داد برای اون زمان در اون شرایط. به هر حال، اما شرط عدالت، در مورد شرط عدالت خیلی بحث کردیم قبلا. اینجا ما یه نوع جمع‌بندی نسبت به اون بحثا که عدالت رو به 4 تا شیوه ما میتونیم اثبات کنیم برای قاضی. 1. ارتکاز متشرعی. ارتکاز متشرعی ناشی از محرومیت فاسق از یه سری امور. بگیم مثلا فاسق نمیتونه ولایت بر یتیم داشته باشه، فاسق نمیتونه امام جماعت باشه، فاسق نمیتونه شهادت بده. وقتی این وضعیت رو ما برای فاسق میبینیم، خب ارتکاز متشرعی میگه آقا فاسقی که نمیتونه شهادت بده تو محکمه چطور بخواد قاضی بشه؟ جوابی که قبلا به این استدلال دادیم، یعنی نکته‌ای که گفتیم زیلش، الانم تکرار میکنیم، اینه که این استدلال نهایتا اثبات میکنه که فسق مانعه، اثبات نمیکنه عدالت شرطه. چون ما بحث کردیم بین عدالت و فسق واسطه وجود داره. هر کی فاسق نیست معناش این نیست که عادله، هر کی عادل نیست معناش این نیست که فاسقه. چون عادل یک ملکه‌ای داره که او رو در برابر گناهان کبیره حفظ میکنه در حد مقریات و عوامل متعارف. یکی ممکنه این ملکه رو نداره پس عادل نیست، اما هیچ گناه کبیره‌ای هم مرتکب نشده پس فاسق هم نیست. ولی این آدم در این حالی که عادل نیست فاسق نیست. پس ما بین عدالت و فسق واسطه تصور کردیم. این بچی که الان گفتیم میگه فاسق نمیتونه قاضی باشه، اما معناش این نیست که پس باید حتما عادل باشه، کافیه فاسق نباشه. وجه دوم وجهیست که از خود روایات استفاده میشه و یا آیات، که شما اصلا به کسانی که فاسقند عادل نیستند مراجعه نکنید. مهمترین دلیلش که قبلا هم گفتیم آیه به اصطلاح رکونه، آیه ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار. شما اعتماد نکنید، رکون نکنید، پشت به اصطلاح تکیه نکنید به کسانی که ظالمند، که شما گرفتار آتش میشید. بعد گفت در توضیحش گفته شده ظلمو شامل افراد فاسق میشه، فاسقین ظالمند، حالا ولو ظلم به دیگران نکردن حداقل ظلم به خودشون کردن، پس اونا عنوان ظالم برشون صادقه. پس اعتماد به یک فاسق اعتماد به یک ظالمه که طبق این آیه ممنوعه، فتمسکم النار، یعنی این ممنوعه. جوابش اینه، یعنی نکته ای که درش هست اینه که آقا نهایتا این آیه دلالت میکند که فسق مانع از قضاوت، اما اینکه عدالت شرط باشه نه. دلیل دیگری که باز مطرحه از روایاته، که در اون روایت داره در مقبوله عمر ابن حنظله است که ایاکم اذا وقعت بینکم خصومت او تداری فی شیء من الاخذ والعطا ان تحاکموا الى احد من هؤلاء الفساق. فکر کنم حالا این شاید مشهوره ابی خدیجه باشه، الان یادم رفته این عبارت مال کدومش، مال یکی از اون دو تا. حضرت فرمودن مبادا وقتی بینتون اختلاف شد مراجعه کنید به یکی از این فساقا، یعنی این قضات حاکم، که بعد راوی سوال میکنه چیکار کنیم، بالاخره ما گرفتاریم. بعد حضرت راه حل میده، هاؤلاء الفساق، که خب این در عبارت یا روایت در ادامه مقبوله عمر ابن حنظله که وقتی تعارض رو مطرح میکنه، حضرت در اونجا میفرمان الحکم ما حکم بهی اعدلهما، اونی که عادل تره اگر حکم کرد حکم او معتبره. که خب گفتن از این مانعیت فسق یا شرط بودن عدالت استفاده میشه، که خب چون در عبارات معصومینه در مقام نسب عام بوده این اشکال مطرح میشه که خب این از شرایطی است که معصومین در مقام نسب ملاحظه کردن، اگرم به فرض دلالت داشته باشه و شرطیت عدالت نه مانعیت فسق. و اما اگه بگیم نه این روایات درسته مربوط به نسب عامه، اما این تعابیری که حضرت فرموده ایاکم ازا وقعت بینکم خصومتون او تداری فی شیء من الاخذ والعطا ان تحاکموا الى احد من هؤلاء الفساق، یا اون روایت که فرمود الحکم یعنی ذیل مقبوله که فرمود اون که مانعیت فسقه، ولی این رو تعبیر که الحکم ما حکم بهی اعدلهما، اگه بگیم این فراتر از مورد نسب رو داره میگه، که به نظر من این دومی فراتر نیست، چون در ذیل نسب حضرت اینو فرمودن بعد از اینکه فرمودن مراجعه کنید به رجل منکم که عرف احکامنا نظر فی حلالنا و حرامنا، بعد اون راوی سوال کرد که حالا اگه دو تا بودن دو جور حکم کردن، اونجا حضرت فرمود الحکم ما حکم بهی اعدلهما، که خب این معناش میشه عدالت در نسب اون بزرگوارا شرط بوده، اما اینکه این شرط شرعی باشه این جای تأمل داره. دقت کنید بله، ولی من تو کتاب گفتم الحکم ما حکم بهی اعدلهما این شرطیت عدالت به عنوان یک شرط شرعی ثابت میکنه، ولی نمیکنه به نظرم. اون مطلبی که تو کتاب گفتیم درست نیست، چون عرض کردم همین الان این عبارت در فرض نسب مطرح شده الحکم ما حکم بهی اعدلهما، بنابراین حتی اگر دلالت کنه بر شرطیت عدالت، دلالت میکنه بر شرطیت عدالت در منصوب از ناحیه معصوم علیه السلام. یک دلیل چهارمی هست که در واقع اون دلیل خیلی مهمه، که قبلا هم بهش اشاره کردیم، گفتیم از این ادله لفظی و اینا بیش از مانعیت فسق نمیشه استفاده کرد، شرطیت عدالت اونم به عنوان یک شرط شرعی که لازم باشه رعایتش برای فقیه یا حاکم شرع بعیده. بله یه دلیل چهارم هست که قبلا هم گفتیم، مقام قضاوت یه مقام مهمیه، طرف میخواد بین دو نفری که دعوا دارند قضاوت کنه، خب این آدمی که میخواد قضاوت کنه باید خیلی از لحاظ ویژگی های نفسی آدم خاصی باشه که گرفتار هواهای نفس توی این قضاوت نشه. بنابراین نه فقط در قضاوت عدالت شرطه، بلکه به قول خدا رحمت کنه مرحوم آقای خوشبخت، این عدالت های متعارف هم براش کافی نیست، چون اونجا گرفتاری های یک قاضی خیلی سنگینه. یکی از شاگردان قدیم من که خب خیلی از شاگردان من الان قاضی هن، خیلی ها امام جمعه، خیلی ها جای مختلف، یکیشون که قاضی کار قضایی میکرد یه تعبیر جالبی داشت، به من میگو با جمعه میشه ما یه جوری پرونده رو سوق بدیم که از نظر قانونی و ظاهرن شرعی مولا درزش نمیره به نفع یه طرف، میتونیم یعنی ما توی مقام قضاوت. او حالا مثلا طرف میاد میگه آقا این پرونده رو به نفع من مثلا انجام بدی، بعد مثلا رقمهایی که گاهی از اوقات پیشنهاد میشه رقمهای فوق نجومیه دیگه، که حالا درسته مثلا یه دوره‌ای ما الان نمیدونم چه کار میکنیم، یه دوره‌ای خیلی در سیستم قضایی تلاش شد که قضات از نظر مالی طوری تأمین باشن که احیانا انگیزه های مالی باعث انحراف اونا نشه. ولی خب چقدر مثلا قوه قضاییه میتونه به لحاظ مالی قاضی رو پشتیبانی کنه، در حالی که مثلا در یه پرونده یه طرف به خاطر اینکه مثلا خیلی موضوع پرونده کلانه حاضر رقم هایی رو بده که مثلا 20 سال حقوق اون قاضی کمتر از اون رقمه. این جاها این قاضی خیلی باید آدم متدین و عادل و منضبطی باشه که زیر بار چنین مثلا اقرایی نره، تحت تأثیر قرار نگیره. بعد اونم وقتی خودش میگه قاضی که آقا ما میتونیم یه کاری بکنیم که مولا درزش نمیره، یعنی هیچ دادگاهی هیچ ناظر دیگری نمیتونه بگه تو مثلا به خاطر پول یا رشوه چنین کاری کردی. تنها عاملی که میتونه اینجا یه قاضی رو حفظ کنه از انحراف، اون به قول معروف عامل ذاتی، عامل درونیه که این آدم یه آدم عادل و ملتزم به دین و معتقد به خدا باشه، از ترس جهنم این کارو نکنه. و الا با کنترل های بیرونی نمیشه، چون هر چقدر کنترل کنه یه جوری پرونده رو درست کرده که هر کی هم نگاه کنه میگه نه این همه کاری که کرده قانونی و شرعی بوده. خودش تعبیر قضات خود یکی از قضات بود، بگه آقا ما میتونیم قشنگ اینو یه طوری سامان بدیم که مولا درزش نمیره، هیچ کی نمیتونه بیاد بگه شما عمدن مثلا به نفع این آقا حکم کردید. نه خیلی قشنگ پرونده شسته رفته یه طوریه که هر کی نگاه کنه میگه بله حق با این بوده، در حالی که واقعا نبوده ها، ولی میتونیم میگه حالا به تعبیر خودش میگه ما میتونیم این کارو بکنیم. خب اینجا چه چیزی میتونه قاضی رو حفظ کنه؟ بنابراین ما قبلا هم گفتیم الان هم میگیم عدالت در قاضی شرطه، اونم نه یه عدالت معمولی که حالا مثلا یه کسی دای سطح از عدالت میتونه بره امام جماعت مثلا یه مسجدی بشه، نه اون بر مقام قضاست، میخواد یه کسی قضاوت کنه، اونم پرونده هایی که عرض کردم گاهی وقتا خیلی پرونده های سنگین مالیه و عوامل ترغیب به گناه درش خیلی قویه. اما شرط آخری که ما قبلا گفتیم و عرض کردیم که دیگران نگفتن و اتفاقا ما خودمونم که داشتیم بررسی میکردیم تو کتاب، موقعی که رسیدیم به این قسمت از این شرط غفلت کردیم، یعنی انقدر این شرط مورد غفلت مجموعا فقها بوده، با اینکه ما خودمون تو کتاب گفتیم شرط ناگفته کفایت در بحث شرایط قاضی منصوب از سوی معصوم، ولی وقتی رسیدیم به شرایط قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم شرع اصلا یادمون رفته که ما اونجا شرط کفایت رو گفتیم تو کتاب خودمون یادمون رفته، اینقدر میگم مورد غفلت فقها بوده، ما هم غافل شدیم که آقا کفایت شرط و این شرط قطعا یه شرطی است فراتر از شرطی که معصومین علیهم السلام در مقام نسب عام مطرح کرده باشن. اصلا کسی که میخواد متصدی منصب قضا باشه، غیر از این که باید مجتهد باشه، غیر از این که حالا بنابر احتیاط باید بالغ باشه، غیر از این که باید فرض کنید عادل باشه با توضیحی که دادیم، غیر از اینها پس بتونه کار قضایی انجام بده. این ممکنه یه مجتهد عادل، خیلی هم باسواده، خیلی هم آدم خوبی عادلیه، اما اصلا قدرت کار قضایی نداره. قضا به تعبیر عرض کردم این تعبیر آقای خویی شاید ناظر به همین کفایت، یه بصیرتی میخواد، یه نوع ویژگی‌های خاصی میخواد، هر کسی نمیتونه کار قضایی انجام بده. بنابراین قطعا قاضی که از ناحیه فقیه یا حاکم شرع نصب میشه باید دارای شرط کفایت باشه. اینا شرایطی بود که ما در قاضی منصوب از سوی شارع مطرح کرده بودیم: اجتهاد، بلوغ، عقل، ایمان، ذکوریت، عدالت، کفایت، که از بین اینها گفتیم بلوغ بنابر احتیاط و عقل قطعا و عدالت قطعا شرط، ذکوریت و ایمان، ایمانی که گفتیم شرط ظاهرا نیست، یعنی برای قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم، ذکوریت هم عرض کردیم ظاهرا شرط نیست مگر اینکه بخوایم احتیاط کنیم، ولی یکی از شرایطی که قطعا هست کفایته. پس چهار تا، یعنی سه تا شرطی که حالا ما قطعاً داریم، یکی عقل، یکی عدالت، یکی کفایت. شرط بلوغ هم بنابر اختیار. البته گفتیم اجتهاد که میگیم شرط نیست، یعنی یه مرتبه از علم که بتواند با اون قضاوت کنه دا قطعاً شرط ها، اون که شکی نیست. اما یه سری شرایط بود که ما در قاضی منصوب از سوی شارع در اونها تردید کردیم که خیلی از فقها نگفتن یا اگر گفتن رد کردن، مثل طهارت مولد، حافظه طبیعی، رشد، حریت، اینکه بینا باشه، اینکه قدرت بر نوشتن و خوندن داشته باشه. اینا رو قبلا بحث کردیم برایش قاضی منصوب از سوی شارع. آیا اینها در قاضی منصوب از سوی فقیه شرطه یا نه؟ از بین این شرایط ما تو کتاب دو تا شرط رو بحث کردیم، یکی طهارت مولد رو بحث کردیم و یکی رشد رو. نسبت به طهارت مولد گفتیم که با توجه به احکامی که در مورد ولد و زنا در شریعت وارد شده، که مثلا نمیتونه امام جماعت باشه، نمیتونه در محکمه شهادت بده، خب این یه ارتکازی ایجاد میکنه که این نمیتونه قاضی باشه. اگه این احکام بپذیریم این نمیتونه قاضی باشه، با اینکه این آدم به لحاظ مثلا شرایط عادی شرایطش شرایط مثلا خوبیه، فرض کنید مجتهدم هست، عادلم هست، خیلی از همه اون ویژگی ها کفایت هم داره، ولی به خاطر مثلا اینکه در شریعت گفتن ولد و زنا نمیتونه قاضی بشه، بخشید امام جماعت بشه، نمیتونه شاهد بشه، یه ارتکازی درست میشه که پس این نمیتونه قاضی باشه. اگه اینو بپذیریم دیگه شرط طهارت مولد در این قاضی شرط خواهد بود، یعنی کسی که از طرف فقیه میخواد دست بشه. اما رشد، همچنان که قبلا گفتیم رشد رو بسیاری از فقها اصلا اشاره نکردن، بعضی ها گفتن قبول نکردن، مرحوم آقای خویی پذیرفته که اونم از باب قدر متیقن. قبلا گفتیم رشد اگر خیلی ما بپذیریم در محدوده امور مالی فقط باید بگیم، که تازه اونم ما جایی تردید داریم که آقا این آدم نمیتونه خودش در اموالش تصرف کنه چون نمیتونه رعایت سود و زیان خودشو بکنه، اما این چه منافات داره که این آدم بتونه قضاوت بکنه در مسائل مالی؟ اونجا که نمیخواد رعایت سود و زیان کسی رو بکنه، میخواد بر اساس ضوابط قضایی حکم کنه که این آدم درست به اصطلاح حکم به نفع اونه یا به نفع این، فقط همین مقدار. بنابراین ما رشد رو شرط ندونستیم و در اینجا هم شرط نمیتونیم بپذیریم که هست. جمع‌بندی این بحث انشالله باشه برای جلسه آینده که ما شرایط و صفات قاضی منصوب از سوی فقیه رو که تا الان اشاره کردیم جمع‌بندیشو فردا اشاره کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.